هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا دریافت.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید و تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، نه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی داریم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
صبحتون بخیر باشه. ممنونم که شنونده شبکه رادیو سلامت هستید و تشکر میکنم از شما هموطنان عزیزم که با توجه به سرد شدن هرچه بیشتر دما حواستون هست تا همچنان پویش زیبایی رو که از مدتها قبل همدلانه در اون شرکت کردید 2 درجه دمای کمتر ادامه بدید. حالا اگر نکات مثبت دیگه ای هم به ذهنتون میرسه در مصرف بهینه انرژی، واقعا ممنونیم از شما که یک چنین در حقیقت نکات ارزشمندی رو مد نظر قرار میدید. در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان مثبت تربیت، برنامه زنده از گروه بهداشت و تندرستی با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خالق یکتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه مثبت تربیت درباره یک جنبه مهم زندگی کودکان و نوجوانان هست، زندگی جنسی بچه های ما در مراحل مختلف سنی، از خردسالی حتی از بعد به تولد تا نوجوانی و تا انتهای نوجوانی، که البته واقعا خیلی از این مراقبت ها ادامه دار خواهد بود در زندگی. اون چه که در این برنامه درباره صحبت خواهیم کرد به دنبال گفتگوی هفته گذشته که از جامعه پذیری کودکان صحبت کردیم، میخواییم حضور کودکان در اجتماع کوچک مهد کودک رو در موردش صحبت کنیم. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک و دکترای تخصصی بهداشت باروری، همینطور استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با فلوشیپ پزشکی جنسی. و در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم علوی عزیز، صبح بخیر و صبح بخیر ویژه به شنوندگان محترم.
ممنون از اینکه همراه ما هستی.
خواهش.
راجع به جامعه پذیری کودکان یک کوچولو ما صحبت بکنیم. ما معمولا صحبتی که شروع میکنیم انقدر تعداد پرسش ها زیاده و مسیرهای صحبت خیلی مسیرهای هم قشنگی میشه هم متفاوت، کامل نمیتونیم راجع به اون موضوع صحبت بکنیم، اما فهرست این مسئله که مربوط به جامعه پذیری کودکان میشه، شاید خیلی از ما تصورمون این باشه که بچه تازه حالا بالاخره زمانی که خیلی جلب دوستاش میشه و جذب دوستاش میشه تو دوره بلوغه که ما باید به فکر باشیم، اما این جامعه پذیری از چه زمانی شروع میشه؟ مواردی که شما بیا نمونه مثالهایی که میزنید از جامعه که کودک حضور داره چه مواردیه که ما بدونیم چقدر این مراقبت ها اهمیت داره که زود شروع بشه؟
بله، اساسا جامعه پذیری بچه ها به دو مقطع زیر 7 سال و بعد از 7 سال تقسیم میشه که اساسا بچه ها زیر 7 سال جامعه پذیریشون در خانه و خانواده است و بعد از 7 سالگی این جامعه پذیری میاد در فضای بزرگتری به اسم مدرسه، تحت تاثیر همسالان و معلمین و مربیان قرار میگیره در کنار خانواده. و خب مراقبت هایی که کودک در این طیف سنی نیاز داره متفاوت هستن. اون چیزی که باید بچه ها براش آماده باشن و فرا میگیرن، خب در همون متن خونه، در همون تربیت و روند تربیت و آموزشی که زیر 7 سال به خصوص اتفاق میفته، خیلی خیلی مهمه که آگاه باشن و بتونن از خودشون مراقبت بکنن، به خصوص در فضاهای اجتماعی که وارد میشن، چون کودک تقریبا از همون سن 3-4 سالگی دیگه وارد اجتماع دیگه از کودکان همسن خودش میشه. ممکنه مهد کودک باشه، ممکنه بازی هایی باشه که بچه ها کنار هم قرار میگیرن، مهمانی هایی که گاهی وقتا ورود پیدا میکنن و در کنار اجتماع دیگه از همسن و سالا یا بزرگ سالان قرار میگیرن. برای همین اون چیزی که هم ما به کودک آموزش میدیم، هم مهارت هایی که باید والدین خودشون بلد باشن که چطور نظارت بکنن و چطور آموزش ها رو به چه شکلی منتقل بکنن، در چه زمان منتقل بکنن، بسیار حائز اهمیت برای این که بتونیم خود مراقبتی رو به بچه ها یاد بدیم، در این حال پیشگیری کنیم از سوء استفاده هایی که ممکنه به صورت احتمالی اتفاق بیفته.
بله، حالا معمولا متوسط سنی که بچه ها رو به مهد کودک میفرستن و توصیه میشه 3 سالگیه. خیلی ها ممکنه مجبور باشن زودتر از این سن بچه‌هاشون رو به مهد کودک بسپرن. شاید اولین اجتماعی باشه که ساعت طولانی تری بچه اونجا حضور داره. نوع مراقبتی که باید داشته باشیم، دقت نظری که باید بشه و اصلا لزومی داره یا خیر؟ حتی اگر زیر 3 سال، حتی برای دوره شیرخارگی، چند ماهگی بچه زیر 1 سال مجبور بشن به مهد کودکی بسپارن که بچه رو حالا توی محوطه‌ای که شیرخوارها دوره شیرخوارگی رو نگه می‌دارن اونجا نگهش دارن، بازم لازمه اونجا ما توصیه‌ای رو بشنویم یا توصیه‌ای داشته باشیم یا بالاخره یه مشورتی با اون مدیریت مهد کودک داشته باشیم؟
اساسا که وقتی ما می‌خوایم در واقع آن چیزی که عزیزترین موجود زندگی بسپاریم به جایی که در واقع ازش مراقبت بکنه، خیلی بد برامون مهم باشه که بالاخره اون فضایی که قراره فرزند ما بهش سپرده بشه چه مشخصهای استانداردی داره. برخی استانداردها مثل استانداردهای فیزیکی محیط، نمیدونم پرسنل، تمیزی یا دوربین هایی که به خصوص باید توی جاهای مختلف یک فضا باشه و این خیلی حائز اهمیته که حالا بعضی وقتا دوربینا هستن خیلی فعال نیستن، اینکه دوربین باشه و فعال باشه البته. چه کسی نظارت میکنه؟ افراد چطور آموزش دیدن؟ و اینکه چه کسی به خصوص برای بچه‌هایی که قدرت بیان ندارن، کم سن هستن و ممکن تو سن شیرخواری نوزادی سپرده میشن، که ما دو مقطع بکنیم. یک سری بچه‌هایی هستن که میتونن بیان بازخورد بدن به والدینشون، یعنی هر آنچه اتفاق افتاده در محیط رو ما میتونیم از بچه بازخورد بگیریم، ولی دست از نوزادان یا شیرخوارانی هستن که همچنان نمیتونه بازخوردی بده و فقط ما اینو میسپریمش. پس نظارت رو بله لازمه، این که من در چه فضایی میخوام فرزندم رو بسپرم، این فضا چه مشخصهای استانداردی داره، من حق داشته باشم گهگاه برم سر بذارم، کی مسئول تعویض فرزند من هست و چگونه فضایی تعویض میشه، چه کسی تعویض‌ها رو انجام میده، آیا دفعات آدمای متفاوتی هستن یا یک شخص مشخص هستش. گاهن ممکنه یک زمانهای والد دوست داشته باشه که بره ببینه فضا رو و این اجازه برای اینکه ورود بکنه خب باید وجود داشته باشه، که نمیگیم یک دفعه همه والدین بخوان در یک ساعتی، بالاخره اونا هم قوانین خودشونو دارن، ولی همیشه هم اینطور نباید باشه که یک جایی به ما بگه که اینجا دربسته است و شما حق ورود دیگه نداری، همه چیز زیر نظر ماست. از این طرف هم بالاخره والد حق داره که گاهی وقتا بره نگاه کنه ببینه فضایی که فرزندش داره توش پرورش پیدا میکنه چگونه فضایی هست. پس در حقیقت اینا جز حقوق افراده که باید بدونن که در چه شرایطی برای فرزند من مهیا هست و این شرایط چگونه کنترل میشه، چگونه نظارت میشه.
برای پس در واقع باید والد بتونه در طول روز اگر دلش خواست یه سری بزنه،
بله،
حتی وارد یه کلاسی بشه،
بله بله،
از دور نظارگر باشه، مربی رو ببینه، نوع آموزش رو ببینه، چون میدونم که این محدودیت رو گاهی گذاشته،
بله، میشه. البته ببینین ما همیشه باید تابع قوانینی هم باشیم که گاهی وقتا والدین با ورود وسواسگونه ممکن یک سیستم رو در واقع دچار چالش هایی میکنن. اینکه گاهی وقتا اگر قوانینی وجود داره خب در نظر گرفته میشه که مثلا در چه شرایطی چگونه، مثلا اینکه ساعتهایی ممکن ساعت بازدید والدین اصلا در نظر بگیرن، ولی اساسا اینکه والد جز حقوقش هست که به هر حال بتونه ببینه در چگونه فضایی فرزند من داره رشد میکنه و سیستم کاملا که نباید بسته باشه، چون به هر ترتیب یک چیز ارزشمندی از در واقع یک زندگیه که توی یک فضای سپرده شده و جز حقوقشه که ببینه چگونه داره تربیت اتفاق میفته. حتی گاهی وقتا شده که والدین مثلا اومدن گزارش دادن که من بچه رو مثلا از یک فضایی در آوردم وارد مثلا مهد دیگه ای کردم، به خاطر اینکه دیدم سیستم آموزشی که وجود داره با ارزشایی که تو خونه من هست برابر نیست.
بله.
مثلا حتی ممکن در سیر آموزش ها چیزی رو مشاهده کرده که احساس کرده دوست نداره تو این فضا باشه، دوست داره فضای متفاوت تری باشه. این حق انتخاب و حق نظارت که بالاخره وجود داره، اما از اونورم در واقع در نظر داشته باشیم بعضی از والدینم واقعا گاهی وسواس گونه و دخالت کننده برای اینکه دیگه مخل یه سری کارهایی میشن، یعنی مخل اون روال سیستم هم میشن، میخوان همه چی تابع سلیقه اونا باشه. گاهی وقتا این باعث میشه که خب بالاخره اون کسی هم که مدیر سیستمه میاد یه محدودیتای قائل میشه. اینی که ما هم به عنوان والدین در نظر داشته باشیم که اینکه ما سر میزنیم با اینکه ما میریم میخوایم دخالت کنیم در یه سری روندهایی که وجود داره و یه روند استاندارد یک مجموعه هست، این هم میتونه اشکالاتی ایجاد بکنه و خب بالاخره چالش برانگیز میشه. بعد برای بچه‌ای که بالای در واقع سنی هستن مثل 3 سال به بعد که واضحاً دیگه کودک بازخورد میده، صحبت میکنه، متوجه میشه، هم باید دیگه آموزش ها برای کودک شروع بشه که چگونه از خودش مراقبت بکنه. البته باز دوباره این مانع نظارت ما نمیشه که بگیم که خب چون بچه ما دیگه آگاه، ما هم بهش گفتیم اونم فیدبک میده، بازخورد میده، ما دیگه نمیخواد نظارت بکنیم. طبیعتا ما حق داریم که گاهی وقتا بریم سر بزنیم و ببینیم در چگونه فضایی کودک ما قرار داره و خب البته اونا بچه ها تو مسیر راحت ترین برای والدین که اگر باشون بتونن ارتباط بگیرن، کودک هم آموزش ها رو به درستی دریافت میکنه، هم یاد میگیره که بعد بازخورد بده از اتفاقاتی که در طول روز براش میفته.
خیلی ممنونم خانم دکتر کشاورز، صحبتاشون رو دارین میشنوید از رادیو سلامت. ایشون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. ما در این برنامه که صرفا درباره تربیت جنسی کودک نوجوان هست و راجب سلامت جنسی دوران رشد مختلف کودک نوجوان داریم صحبت میکنیم، نوع مراقبت ها، توصیه ها با هدف تربیت همه جانبه فرزندانمون، که البته شما میتونید سایر جنبه های تربیتی رو از برنامه های مخصوص کودک نوجوانمون که مبنای روانشناختی داره توصیه ها رو بشنوید. اما این برنامه صرفا توصیه هاییست برای سلامت جنسی کودک نوجوان و شما میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 همراهی بفرمایید ما رو، پرسشاتون رو مطرح بکنید. ما داریم راجع به جامعه پذیری کودکان صحبت میکنیم، محیط مهدهای کودک داریم صحبت میکنیم که چه جور مراقبت هایی باید انجام بشه، چه جور مراقبت هایی رو به خود بچه و چه جور مهارت هایی رو به خود بچه انتقال میدید و میسپارید، چه مهارت هایی رو باید خودتون داشته باشید در محیط مهد کودک، باید چه جور مسائلی رعایت بشه، اینا رو داریم صحبت میکنیم. ولی اگر هر موردی رو دوست دارید مطرح بکنید درباره فرزندتون با توجه به سن و سالش و پرسشی درباره سلامت جنسی دارید، ما در خدمتتون هستیم. 2265-2876 شماره تلفن ماست. برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
میخوام یکی دو تا از پرسشایی که به دستمون رسیده، چون پرسشای جالبی هست، مطرح بکنم. یه خورده شاید از حال هوای مهد کودک دور بشیم، اما شنیدنیه. یه عزیز شنونده گفتن که خواهرزادم پسر 14 سال است، از گوشیش عکسش به هم نشون میداد، من اتفاقی دیدم تو گوشیش فیلم پورن داره و به روش نیاوردم، به مادرشم نگفتم. بالاخره ایشون داییه دیگه، الان ذهنش درگیر شده و میگه نمیدونم چی جوری باید برخورد بکنم، نگرانه.
دایی هست و خواهرزاده
دایی، بله،
پسر هست،
بله.
خب اگر که بخواد ورود بکنه، مشخصه که یه ارتباط خوبی با این خواهرزاده داره ایشون و احتمال داره که در واقع این ارتباط حتی یه سری حرفشنوی هایی هم بین این دو نفر باشه. اگر که اینطور هست که در واقع ارتباط خوبی داره، میتونه در یک فضای یک زمانی اصلا باش مشخص کنه که خیلی دوست دارم که الان که تو بزرگ شدی یکم با هم در مورد یه سری مسائلی صحبت کنیم، من یه سری تجربیاتی دارم، یه سری مسائلی هست که دوست داشتم با هم صحبت کنیم، کی دوست داری با هم بریم بیرون یا توی فضای دیگری، فضایی که خانواده نیستن، یعنی خودشون دو نفر هستن. البته که بعد ببینه که در واقع این نوجوان چقدر باهاش راحته، میگم دیگه به شرطیه که نوجوان باش وقتی داره تو گوشی یه چیزی رو نشون میده، من برداشت دارم که بالاخره با دایی ارتباط خوبی داره و میتونه که ایشون چون حالا هم جنس هم هست ورود کنه، اگر که در همین حدی که مثلا از یک شخص سومی یا از زمان خودش در واقع مثال بزنه، نه اینکه من چیز در گوشی شما دیدم، اینکه چون اعتمادش میره در این حد که بچه‌ها ممکنه یه وقتایی ما اون سن که بودیم حالا موبایل نبود، ولی بچه‌ها یه سری تصاویر می آوردن یا یه سری فیلم‌هایی وجود داشت که مثلا میگفتن بریم ببینیم. زود هنگام بود، مثلا میتونست آسیب بزنه و شما باید بدونی که بعضی محتوا مثلا مال سنت نیست. در واقع از سوم شخص و تجربیات گذشته خودشون به گونه‌ای کانالی رو باز می‌کنن که ببینن باز مثلا این خواهرزاده بحث رو باز می‌کنه به اینکه من هم ورودهایی داشتم، چون اگر احساس اعتماد بکنه ممکنه بگه بله مثلا منم گاهی دایی رفتم دیدم ولی نمیدونستم که باید ببینم. ولی در این حال ما میخوایم هم یاد بگیره که نباید میرفته، هم از این ور نگیم ما تو گوشی تو یه چیزی رو دیدیم که بعد اون اعتمادش از بین بره و گاهی وقتا احساس خجالتی که بهش دست میده ممکنه که حتی اون رابطه قطع میشه.
جواب به اون کنجکاویش میده معمولا این در پاسخ به کنجکاوی بچه هاست.
بله.
یعنی خیلی وقتا دوستاشون بهشون میگن که اگه میخوای از خبردار بشی که چی به چیه برو اینا رو ببین.
بله.
چون چیزی هستش که والد توضیح نمیده براش و ما همیشه میگیم که اصلا صحبت ما تو این برنامه اینه که ما به عمل کردی جنسی اصلا کاری نداریم.
بله، ولی ببینید بچه‌ها تقریبا از هولوش 11-12 سالگی تا حدود کارکردهای جنسی رو متوجه هستن. یعنی همینجور نصف نیمه هم اگر باشه که بعضیا حتی کامل تو مدرسه بالاخره به هم گزارش میکنن و میرن و متوجه هستن که ارتباطی بین زن و مرد و مادر پدرشون وجود داره. این کنجکاوی گاهی وقتا میره تو این که به هم یه لینک های رو معرفی میکنن، سایت ها رو معرفی میکنن یا حتی فیلم های رو به هم دیگه به اشتراک میگذارن. اینی که یه بچه 14 ساله تا حدودی خودش تقریبا واقف هست. ما میخوایم این کنجکاوی اتفاق نیفته که بره تو اون سمتی که بره و مرتب بخواد این فیلم ها رو ببینه.
یعنی از آسیب اون فیلم ها میخوایم دور باشه.
بله، میخوایم فقط بهش گوشزد بکنیم که اگر داری این کار انجام میدی، یه نوجوانی اگر انجام میدهد میتونه محتواهایی رو ایجاد بکنه که اینا در واقعیت نیستن. یعنی دایی میتونه به این شکل ورود بکنه که چطور که فیلم های سینمایی مثلا نمیدونم جکی جان از یه ساختمون 20 طبقه هم میپره هیچیش نمیشه و در قالب سینمایی سری اتفاقایی میفته که باورپذیر میکنه برای ما که مثلا یه نفر از کوه هم میپره، نمیدونم از هواپیما هم میپره. در فیلم هایی که ساخته میشه هم بسیاری از کارکردها به صورت اغراق آمیز ارائه میشن. برای همین این فیلم ها خوب نیست ببینی، برای اینکه فیلمن ولی در ذهن تو تصور واقعی ایجاد میکنه.
خانم دکتر، من میخوام اینجا یک کمی هم بازتر صحبت بکنیم که اینجا تکلیف والدین هم مشخص بشه. وقتی میگیم بچه ها تقریبا متوجه هستن که چی به چیه، بالاخره این یک روندیست که در مسیر تشکیل خانواده در آینده متوجهش خواهند شد.
بله.
حالا معمولاً یه سنی رو ما براش قائلیم که بچه متوجه این میشه و اینا رو یاد میگیره متوجه میشه. ولی من میدونم که شما که کارشناس سلامت جنسی هستید با هر کدوم که با رشته‌های مختلف صحبت میکنیم، اصلا این دیدن این فیلم ها رو برای بزرگسال برای همسران هم آسیب جدی میدونی.
بله، چون واقعا فیلمن. یعنی همونقدر که ما میگیم صنعت فیلم مثل فیلم هایی که گفتم یک چیزی رو مثلا بزرگسال میدونه که مثلا اون فیلم گاهن باز بیشتر متوجهه تا نوجوان. و گاهی وقتا مثلا شده نوجوان مده با من صحبت کرده که من از وقتی این فیلمو دیدم از پدر مادرم بدم میاد، چون فکر میکنه که ارتباطات اغراق‌آمیزی که در اون فیلم‌ها وجود داره و رفتارهای جنسی که گاهی وقتا اصلا نامتعارفه ممکنه بین والدینش هم به این شکل باشه، یا حتی رفتارهای جنسی که بسیار حتی ممکنه انحرافی هستش در این فیلم‌ها به نمایش گذاشته میشه. اینی که اگر بچه‌ای ورود کرده دیگه ما واضحاً می‌خوایم بهش بگیم که این کار خوب نیست، اما اگه بگیم مستقیم خودتو داریم نشونه میریم، خب اون سوال براش پیش میاد که چرا داری به من اینا رو میگی. اون فقط میتونه اینطور ورود کنه که در این هول و هوش سنی اگر داره اتفاق میفته برای ماها هم زمان ما گاهی بوده ولی این بدی‌ها رو داره، تو مراقب باش مثلا، که اگر داری میبینی یک این که اینا اغراق‌آمیزن، واقعی نیستن، دو این که اصلا ورود بهش زود هنگامه و برای مغز خوب نیست، و این که اساسا کنجکاوی تو این راستا کنجکاوی صحیحی نیست. قدم بعدی این که اصلا پسرم اگر سوالی هم داری یا مسائلی داری یاد باشه که والدینت یا اگه به والدینش دیگه مثلا اعتمادی نداره یا مرجعش نیستن، اگر به این دایی اعتماد داره و مرجعش، اگرچه که ما دوست داریم بچه ها بیشتر تحت تاثیر والدینشون باشن، یعنی ارجاعشون بدن در نهایت به خود والدین، ولی خب بعضی وقتا ممکنه والد خیلی فاصله گرفته، ولی اساسا بچه از یه نفر داره حرف شنوی داره به هر حال تو خانواده، خب بهتره که هدایت بشه. اما چون بحث اعتماد اینجا وجود داره، باید به گونه‌ای هم نباشه که دیگه همین نیمچه ارتباطی که وجود داره از بین بره. خیلی بعد با سیاست و آرام آرام باشه.
سناریوی براش تعریف بکنه. دقیقاً مثلا یکی از دوستای منم همین چیزی برام فرستاده بود.
نوجوانی خودشونو مثال بزنه.
آره یه شاهد مثالی خلاصه بعد خیلی حرفه‌ای برخورد بکنه.
بچه رو گفتم فضای بیرون، برای که فضای بیرون یه فضایی که مثلا پارکه یا یه جایی نشستن با هم دارن چای می‌خورن، قهوه می‌خورن و فضای راحت‌تریه. حالا اونجا یه سری بحث‌های اول زمینه‌سازی باز میشه که ما نوجوان بودیم اینطوری بود، الان دوره شما چقدر فرق کرده، دسترسی دارین. مثلا عکس می آوردن فلان می کردن، مدرسه این کار رو می کرد، این یکم یخو می شکنه. بعد کم کم حالا ممکنه خود اون نوجوان هم مثلا ورود کنه، بگه آره ما مثلا دایی مثلا منم این کار رو مثلا بچه ها بهم گفتن انجام دادم، نمیدونم خوبه یا بده. یعنی اساسا بعضی وقتا وقتی ما از سناریوهای از سمت خودمون یا یه تجربه دیگری شروع می کنیم، نوجوان این احساس رو داره که خب پس من تنها نیستم.
اگه غیر همجنس باشه چی؟
معمولا غیر همجنس ممکنه خود نوجوان یه مقدار اون شرم و حیا و خجالتی که وجود داره راحت نباشه و اساسا انتقالش گاهی وقتا از سمت خود بزرگسال ما نگران میشیم که ممکنه به درستی اتفاق نیفته. اینه که خب میتونه